سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 6 اکتبر 2018 و 14 مهر ماه 1397. عزیزان می‌دونن که من چند هفته قبل در واقع راجع به یک سلسله تعاریف و از جمله لیبرالیسم داشتم صحبت میکردم که هم اوضاع در ایران یه مقدار بحرانی شد و همین که بخشی از بینندگان برنامه در واقع گفتن که باید بیشتر راجع به ایران صحبت بشه تا مسائل تئوریک و حتی مسائل جهانی بیشتر باید تمرکز رو، که به همین دلیل من یه مقدار تغییر جهت برنامه پیدا کرد و شروع کردم راجع به مسائل ایران و واقعا وضعیت بحرانی ایران به ویژه پس از تظاهرات و جنبش‌های مدنی که در ایران از دی ماه سال گذشته آغاز شد و هنوز هم ادامه داره. گاهی اوقات یه مقدار فروکش میکنه ولی در زیر پوست شهر و هر شود که پنهان و آشکار این جنبش ها و این مقاومت ها ادامه دارن. و در نتیجه بحثی رو راجع به ایران باز کردم مبنی بر این که ما باید هم دشمن داخلی رو بشناسیم و هم دشمن خارجی رو، باید تضاد بین این دوتا دشمن رو و توافقات بین این دوتا دشمن رو دریابیم. و در نتیجه از دشمن داخلی من شروع کردم و هر شبت در یکی دو جلسه تضادهایی رو که در واقع رژیم حاکم، چه حکومت و چه دولت با اکثریت بزرگی از مردم ایران دارن، اینا رو باز کردم و قرار بود طبق مقاله‌ای که در 21 مورد تضادهای مردم با این رژیم رو من باز بکنم، ولی هفته گذشته در واقع شروع کردم رفتن به ریشه های خود قدرت گرفتنه که خود جمهوری اسلامی چطور در واقع، یعنی انتقال قدرت از شاه به خمینی و سرنوشت چنین انقلاب پر عظمتی رو به چنین نتایج تیر و تار و تبدیل به یک کابوس برای مردم کردن و چرا اینطور شد. در واقع این زمینه‌های مفصلی داره که من مقدار زیادیش رو در چند مقاله، از جمله مقاله مفصلیه که آیا رژیم ایران سرمایه‌داریست، زمینه‌های قدرتگیری خمینی رو باز کردم که پس از 60 سال یا حالا هر چی به اصطلاح از مدرنیزاسیون رضاشاهی تا محمد رضاشاهی چطوری که بعد از انقلاب مشروطیت به اون عظمت و اینه که سلاله اینها رو، یعنی به اصطلاح هر شود که شیخ فضل الله نوری رو مردم به دار آویختن و طرفداران و دنباله های شیخ فضل الله بعد از 70 سال اینطور میان به راحتی قدرت رو میگیرن، این نیروی قرون وسطایی و آدمخوار. و در نتیجه من بحث کردم که چطور در واقع چه کسایی الان مدارک و اسنادش بیرون اومده و یه مقدارم خاطرات خودم رو بیان کردم که حالا غیر از کنفرانس گوادلوب که همه میدونن در واقع غرب چطور پشت خمینی بود و در واقع این آلترناتیو رو چطور نمک زده برای سالها نگه داشته بودن در نجف و بعد زمینه‌های ورود این آدم رو در داخل فراهم کردن، چه زمینه‌های داخلیش رو امروز اگر برسن میخوام راجع به، چون هفته گذشته من راجع به اینه که در نفل و شدو چی گذشت، چه کسایی پشت خمینی بودن و و در واقع اون وظایفی که واقعا به گرده خمینی بود از نابود کردن بخش‌های عظیمی از ایران و عراق در اثر ادامه جنگ ایران و عراق، قتل عام و کشتار نیروهای ملی چپ و مجاهدین، یعنی تمام نیروهایی که واقعا هم پتانسیل اینه داشتن که علیه امپریالیسم بایستند و ایران رو به طرف استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی ببرن، اینها میبایست قلع و قمع میشدن، نیروهای ملی تارمار میشدن، اینها رو براشون انجام داد. و از طرف دیگه عرض شود که به دلیل این گروگانگیری و ادامه جنگ ایران و عراق، نه تنها امریکا تونست ده ها پایگاه در جنوب خلیج فارس از شاخ افریقا تا دریای عمان به دست بیاره و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی بکنه و ناوگان پنجمش رو مستقر در بحرین بکنه و تمام این اختلافات رو در بین ایران دامن زدن به اختلاف بین شیعه و سنی و اختلاف انداختن بین ایران و کشورهای عربی و اسرائیل فرصت اینو پیدا بکنه تا خلق فلسطین، ملت فلسطین رو اینطور سرکوب بکنه و کشتار بکنه. تمام این خدمات رو براشون انجام داد. و هفته گذشته من عرض کردم به مدت 8 سال اسلحه اسرائیل سرازیر شد به ایران. گروه مکفارلین و سران برجسته موساد و CIA به ایران اومدن، هاشمی رفسنجانی ازشون پذیرایی کرد، کلید آوردن، کیک آوردن، قرآن آوردن و هاشمی رفسنجانی همین حسن فریدون ملقب به روحانی رو فرستاد باشون مذاکره بکنه و غیره و غیره، تا تمام این وظایف رو این آدم خار ضد بشر براشون انجام داد با خیال اینکه امریکا ولشون میکنه و ایران رو راحت میذاره. ولی ما میدونیم که از سال 1991-92 بعد از اینکه تمام این خدمات رو به امپریالیسم به صهیونیسم میکنه و امریکا مستقر میشه در عربستان، در امارات، در قطر، در شاخ افریقا و در بحرین و تمام نیروهای ترقی خواه قلع و قمع میشن، اون وقت در واقع صهیونیسم و امپریالیسم بعد از فروپاشی شوروی سیاست عوض میشه و کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و در واقع ایران تبدیل میشه به یکی از دشمنانی که باید از پا در بیاد. و من قول دادم که این رو ادامه بدم در زمان هاشمی رفسنجانی و بعدش، که چرا ایران در معرض هدف اینا قرار میگیره و به همراه 6 کشور دیگه قرار از پا در بیاد. و از اینجاست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر میکنه و در واقع شکاف میفته بین سیاست های ضد انسانی داخلیشون و سیاست خارجیش، که گفتم این مسئله در جای دیگه ندیدم و این باید باز بشه. دلیل این که جمهوری اسلامی به سوریه کمک میکنه، به حزب الله کمک میکنه، به خلق فلسطین کمک میکنه و غیره و غیره، باید ببینیم چرا و به چه دلیل اینا باید باز بشه. منتها امروز چون در واقع در سطح جهانی اتفاقاتی داره میفته که واقعا اون عقربه ساعت روز محشر یا زمستان اتمی که در سال 1997 14 دقیقه به نیمه شب بوده، امروز روز به 2 دقیقه رسیده و به نظر من با اتفاقاتی که در همین چند هفته گذشته اتفاق افتاده ممکنه به 1.5 یا 1 دقیقه برسه، امروز یه مقدار ابتدا راجع به اون و اگر فرصت شد بحث خودم رو راجع به دشمن داخلی یعنی در ایران و میخوام شرایطی رو که هاشمی رفسنجانی بعد از مرگ خمینی در ایران به وجود آورده راجع به این قضیه صحبت بکنم. منتها قبل از وارد شدن به این بحث ها میخواستم به عزیزان یادآوری بکنم که انجمن گلبانگ باز دعوت کردن که در اونجا یعنی 13 من اونجا یه صحبتی داشته باشم راجع به اوضاع جهان، در درجه اول راجع به اوضاع فوق العاده بحرانی جهان که واقعا شرایط عرشبت که بنابراین شنبه 13 اکتبر ساعت 7 بعد از ظهر در واقع به اسلام سالن شماره 7 که عزیزان با این شماره تلفن میتونن تماس بگیرن. بنابراین ابتدا وارد اخبار جهان میشم و اینه که واقعا گاهی قات از جمله همین امروز شو که من واقعا اخبار رو نگاه میکردم، بشریت با چه خطری روبروه. بعضی از بینندگان میگن تو راجع به زمستان اتمی هی صحبت میکنی فلان این چیزا، ما باید صحبت بکنیم. برای این که همینطور که گفتم دانشمندان اتمی از سال از دهه 1980 حالا دقیق نمیدونم از چه سالی شروع کردن که واقعا به اصطلاح بشر و جهان به کدام سو میره و در نتیجه فرزن در 1997 تا جایی که سال یادمه در واقع 14 دقیقه مونده بوده به نیمه شب زمستانی و الان تا الانش به 2 دقیقه رسیده. بعضی از مسائل رو که اتفاق افتاده برای عزیزان میخوام بگم که اینا چرا اینطوره. بارها و بارها عزیزان از من میپرسن که خب تو چه راجع به سوسیالیست صحبت میکنی؟ آیا قابل پیاده شدنه؟ این آلایه ناکجا آباد نیست؟ آیا این قابل عرشبت که شدنیه به طور کلی؟ و بعدم سیستم سرمایه‌داری این بحران‌ها رو پشت سر گذاشته، دوباره سر و مر و گنده سر جاش هست و تمام این پیشبینی‌ها هم به اصطلاح نادرست از آب در اومده. به این عزیزان جواب من اینه که در این سن و سال و با دنبال کردن در واقع می شود گفت 70 سال، آره یا بیش از 70 سال، برای اینکه ما اون زمان در نوجوانی بعد از جنگ دوم جهانی تنها ما سیاسی بودیم و دنبال می کردیم، به این نتیجه قطعی رسیدم که خب خیلی های دیگه هم رسیدم که یا سوسیالیسم و یا بربریت. در این مسئله هیچ لحظه من شک و تردید نکردم و نخواهم کرد که البته الان به طرف بربریت فعلا داره میره. اینه که چرا سوسیالیسم نتونسته تا الان پیاده بشه احتیاج به یه بحث عظیم داره که در عرض این 13-14 سالی که من برنامه داشتم طی هزاران ساعت در واقع کوشش من این بوده که بیان بکنم چرا ارزن پیشبینی های اولیه خود مارکسی بوده، چه خطاهایی در اون دیدگاه ها بوده و چطور مارکس در طی نامه هایی که به انگلس میشه این دیدگاه خودش رو تصحیح میکنه، چرا انقلاب که میبایست طبق دیدگاه مارکس در پیشرفته ترین کشورها یعنی در اروپا و امریکا صورت می گرفت صورت نگرفت، دلایلش چی بوده و چرا به شرق منتقل شد و این یعنی در واقع به دو کشور عقب افتاده روسیه 1917 و چین 1949 و این خودش یه فاجعه به وجود آورد در اینکه امکان پیاده کردن سوسیالیسم در یک کشور عقب افتاده نیست. طبق خود دیدگاه مارکس واقعا درست نقطه مقابل دیدگاه مارکس اون کسایی که فکر میکنن در یک کشور عقب افتاده ای مثل روسیه یا مثل چین 1900 میشه سوسیالیسم پیاده کرد. و از اون به بعد چه اتفاقاتی افتاده و من توضیح یک سال تمام 1917 به مناسبت 100 سال انقلاب اکتبر در واقع تمام سال هر هفته راجع به این قضیه صحبت کردم، دلایل فروپاشی شوروی چه بوده و رفتن چین و یا ویتنام به طرف سرمایه‌داری چی بوده و بعد باید همه اینها رو بیاریم به امروز روز که چه اتفاقاتی در سطح جهانی داره میفته و چه خطراتی متوجه بشریت هست. و واقعا به نظر من همینطور که خود مارکس پیش‌بینی کرده، بعدش هم روزا لوکزامبورگ یا سوسیالیسم یا بربریت، مزاروش که کتاب نوشته راجع به این قضیه که من در واقع ترجمهش کردم، و به نظر من واقعیت اینه که امید ما اینه که به طرف یک جامعه انسانی بره، حالا هرچی اسمشو بذاریم، سوسیالیسم، کمونیسم و غیره و غیره، ولی قدر مسلم اینه که با هر سال که من میبینم مرکز سیستم سرمایه داری هارتر میشه. حالا نمونه هاش رو یه مقدار برای عزیزان توضیح میدم که واقعا اینا چطور بشریت رو به طرف زمستان اتمی دارن میبرن. بنابراین از سوریه شروع میکنم. عزیزان میدونن که چند هفته پیش گرد همایی یا کنفرانسی در تهران تشکیل شد از فدراسیون روسیه، ترکیه و ایران که راجع به سوریه و به ویژه ایالت ادلیب یا منطقه ادلیب در شمال غربی سوریه تصمیم گیری بشه. در اونجا در واقع الان بخش عظیمی از سوریه از وجود این تروریست ها پاک شده و در نتیجه مونده ادلیب که در واقع اونجا مرکز تمام این تروریست ها به ویژه جبهت النصره و تحریر الشام و امثال هم شده، که در واقع هم امریکا هم اسرائیل و هم ترکیه از ابتدا پشت اینا بودن و امریکا و سی‌آی‌ای در حقیقت به وجود آورنده ایناست. حالا تاریخچه اینا رو هم پاتریک کوبرن از افغانستان میگیره دهه 80 تا به امروز که چطور اینا تمام این گروه های تروریستی رو زیر نظر سی‌آی‌ای و موساد و دستگاه های امنیتی اروپا و با پول عربستان، قطر و امارات چطور اینا رو به وجود آوردن. من نمیخوام راجع به این صحبت کنم، همه دیگه میدونم، ولی به هر حال اینا در سوریه با شکست از این جهت روبرو شدن، برای اینکه مسئله شون این بود که دولت بشار اسد رو بندازن و داعش و جبهت النصره به قدرت برسن و حمام خون را بیفته و تک پاره بشه، در واقع هم سوریه و هم عراق. شما میدونیم 2014 در حقیقت اینا داعش رو گذاشتن که تمام شرق سوریه و غرب عراق رو اشغال بکنه روز روشن. اینا نمیدونستن در 2014، ولی اینا با شکست روبرو شدن و در نتیجه الان مونده ایالت ادلیب و در این هم دولت سوریه هم ایران نظرشون این بود که این منطقه هم باید از وجود تروریستا در واقع پاک بشه. تا حد زیادی فدراسیون روسیه هم، در حالی که ترکیه ها میدونید مخالف این قضیه بود، برای اینکه کلی اونجا هم با بخشی از این تروریست ها هم دسته هم کاره و طرفدارشونه و هم کلی اونجا پایگاه درست کرده در ادلیب و در افرین و امثالهم در شمال هم شرقی هم غربی سوریه و ادعا داره. در واقع در نتیجه اون کنفرانس در واقع به نتیجه نرسید و البته در همین زمان کشورهای غربی به اسرائیل تهدید کردن که آره دولت سوریه میخواد بمب ارشمت چیزهای شیمیایی به کار ببره و ما در نتیجه حمله خواهیم کرد. بعدش نظرشون رو تغییر دادن، گفتن که نه، نه تنها چیز حمله شیمیایی، بلکه اگه به ادلیب حمله بشه ما حمله نظامی به سوریه خواهیم کرد. در نتیجه بعد از مدتی در واقع در 17 سپتامبر عزیزان در واقع ملاقاتی بین اردوغان و پوتین در عرشبت که در شهر سوچی که من به اشتباه گفتم مسکو، در شهر سوچی صورت گرفت که در اونجا تصمیم گرفته شد فعلا به ادلیب حمله نشه، منتها بین نیروهای سوریه و تروریستا یک منطقه حائل به عرض 15 تا 20 کیلومتر برقرار بشه و عقب نشینی بکنند و فعلا در اونجا آتش بس بشه. بنابراین این قرارداد بین ترکیه و روسیه انجام شد که قرار تا 15 اکتبر این منطقه حائل در منطقه ادلیب برقرار بشه. به نظر من اینو در جایی ندیدم، اهمیت این قضیه در اینه که در این 15 یا 20 کیلومتر حائل از وسطش در واقع جاده 5 میگذره که در واقع هم حلب و هم لاذقیه رو یعنی شمال سوریه رو به جنوب یعنی به حما و حمص و بعدش هم به درعا در واقع و به اردن متصل میکنه. در نتیجه این جاده 5 که تروریست ها قطعش کرده بودن آزاد میشه که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت داره. اینو من در جای دیگه ندیدم که اهمیت این چی هستش. بنابراین حالا این قرارداد و یا این توافق بین روسیه، فدراسیون روسیه و ترکیه انجام شد. شب همون یعنی چند ساعت بعد از این در همون 17 و شب 18 اکتبر هواپیماهای اسرائیل به لاذقیه یعنی بسیار نزدیک پایگاهی که فدراسیون روسیه در اونجا داره حمله میکنه و بعد ما میدونیم در اونجا یکی از هواپیماهای تجسسی که در واقع محافظت میکنه از منطقه لاذقیه و پایگاه حمیمون در اونجا در واقع هواپیماهای اسرائیلی پشت اون پنهان میشن و دفاع ضد هوایی روسیه که فعال میشه هواپیماهای اسرائیل کاری میکنن که اون هواپیما در معرض در حقیقت موشکهای دفاع ضد هوایی روسیه و ما میدونیم هواپیمای ایلوشین مورد اصابت قرار میگیره، سقوط میکنه با 15 تا سرنشین روسیش. این زمانی بود که من در حال مسافرت بودم و واقعا فکر می‌کردم که جنگ جهانی سوم آغاز خواهد شد. منتها پوتین بلافاصله در حقیقت یک آبی روی این آتش ریخت و گفت که این یک اشتباه بسیار تأسف انگیز بوده. یعنی در حقیقت اسرائیل رو به نوعی می‌خواست رها بکنه و در واقع به اصطلاح از زیر ضربه ردش بکنه. در حالی که ارتش فدراسیون روسیه حرف پوتین رو نپذیرفت و در واقع دست به تحقیق زد و متوجه شد که نه تنها اسرائیل در واقع گناهکار اصلیه بلکه با تمام اسلام مدارک و اسناد نشون داد که هواپیماهای اسرائیلی قصداً در واقع هواپیمای روسی رو که بزرگتر و بیشتر در معرض این چیزهای ضد هوایی قرار میگیره قرار دادن و در نتیجه گناهش به گردن اسرائیل و اسرائیل رو محکوم کردن و پوتین هم مجبور شد یا حالا به هر حال قبول کرد تئوری رو که در حقیقت شایگو که به اصطلاح وزیر دفاعشون باشه و ارتش فدراسیون روسیه. البته در این میان معلوم شد که دولت فدراسیون روسیه کلی قراردادها در واقع با اسرائیل داره و به همین دلیل هم اسرائیل در واقع آزادی اینو داشته که در عرض یک سال و نیم گذشته 200 بار به خاک سوریه تجاوز بکنه و حمله بکنه که همه اینا خوشبختانه فاش شد. حالا بعد از اینکه این اتفاق افتاد، دولت روسیه که قرار بود 2013 سیستم دفاع ضد هوایی رو در حقیقت یا S-300 رو به سوریه بده، ولی اسرائیل مخالفت کرده بود و دولت روسیه پذیرفته بود و نداده بود، حالا در واقع اسرائیل در واقع وسیله شد برای اینکه در واقع دفاع ضد هوایی S-300 رو به سوریه بدن و تا امروز روز در اونجا پیاده شده. حالا میخواستم یکی از جاهایی رو که رویارویی مستقیم در حقیقت بین روسیه و امریکا، در واقع روسیه میدونه که اسرائیل در حقیقت کشتی جنگی امریکاست، علت این همه به اصطلاح که در واقع این همه آوانس هایی که داده، حالا نمیخوام واردش بشم، بحث مفصلی واقعا راجع به این قضیه هست که در واقع این سیاست فدراسیون روسیه آیا درست هست یا نیست، بحث مفصلی. من پیشنهاد میکنم عزیزان از یک طرف مقالات پال کریگ رابرتس و پروفسور چسودوفسکی رو از یک طرف بخونن و مقالات یک تحلیلگر تاپ دیگه به اسم شیکر رو از طرف دیگه، اینا رو در سایت اونز استراتژیک کالچر در این دوتا عزیزان برن و مقالات تحلیلی فوق العاده پر اهمیتی رو بخونن که بعضیاش البته در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس هم گهگاهی میاد، ولی هم سایت اونز، هم سایت خود شیکر و هم استراتژیک کالچر، هر چقدر که البته سایت های دیگه مثل انتیوار و امثال هم هم یه مقدار بحث میکنن، ولی نمیخوام وارد این بحثا فعلا بشم که آیا سیاست دولت هر چقدر که سیاست پوتین یا سیاست فدراسیون روسیه در این موارد که فرضاً S-300 رو به سوریه در همون 2013 نداد آیا درست بوده یا غلط، اینا رو نمیخوام واردش بشم. عزیزان اگه میخوان به اصطلاح هم موافقین و هم مخالفیشون رو در ده ها مقاله تحلیلی مفصل و ریز به ریز در این زمینه اومده که باید مطالعه بشن. بنابراین بعد از اینکه این S-300 رو الان روسیه به سوریه داده، اسرائیل گفته که نه تنها من به حملاتم ادامه میدم، ولی اگر هواپیماهای یکی از هواپیماهای من ساقط بشه توسط این سیستم، این سیستم S-300 رو نابودش خواهم کرد. بنابراین این یکی از اون چیزاست که ما میدونیم معنای این یعنی چه و ما میدونیم که اسرائیل هیچ وقت نمیتونه بدون صلاح دید امریکا و در واقع پشتیبانی امریکا این حرفا رو بزنه، این کارا رو بکنه و دست به چنین جنایت هایی بزنه. در نتیجه این یکی از اون نقاطی که میخواستم عزیزان موقعی که صحبت از در واقع و بعدش ما میدونیم که اینا ایران رو در واقع بهانه قرار دادن و در واقع از این طریق بدون اینکه مستقیما به خود ایران حمله بکنن، فعلا از طریق سوریه میخوان در واقع به ایران ضربه بزنن و شاید هم بهانه‌ای به دستشون بیاد برای اینکه به ایران حمله بکنن که من امکانش رو فوق العاده کم میبینم. و این رو که میگم هم از زبان جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا، هم جنرال ووتل که اخیراً صحبت کردن که ما فقط در ایران باید تغییر رفتار بدیم و نه حمله نظامی بکنیم. ولی به هر حال فعلا یکی از اون مناطق فوق العاده حساس که میتونه به جنگ جهانی سوم منجر بشه در واقع در سوریه است. حالا ولی شاخ و شونه کشیدن امریکا علیه فقط سوریه نیست، علیه فقط ایران نیست، فقط علیه چین نیست عزیزان، یعنی در واقع فقط علیه سوریه نیست. ببینید در همین من برمیگردم به سازمان ملل و صحبتهایی که هم توسط ترامپ شد. عزیزان میدونن که لبه تیز مبارزش علیه دو کشور بود، یکی علیه ایران، یکی علیه ونزوئلا، که واقعا این سیاست ضد تروریستیه که اخیراً تدوین کردن در واقع دیگه به اصطلاح جبهه النصره، داعش، فلان اینا نیست. تروریسم یعنی ایران، تروریسم یعنی حزب الله، تروریسم یعنی حوثی ها. در واقع مبارزه علیه تروریسمشون اینه، اینان که تروریستن. داعش تروریست دیگه نیست، هر شبت که جبهه النصره، تحریر الشام و تمام این گروه هایی که چیز هستن. ببینید غیر از نطق فوق العاده پلید و کثیف دونالد ترامپ در سازمان ملل که در بعضی جاهاش ما میدونیم که نمایندگان تمام نمایندگان جهان، کشورهای جهان که نشسته بودن بهش خندیدن، ولی نطق فوق العاده خطرناک و کثیف، ولی همینطور که هفته گذشته اشاره کردم در دوروبر در واقع سازمان ملل جاهای دیگه در همون شهر نیویورک بود و سخنرانی هایش بود که یکیش در مؤسسه هاتسون آقای برایان هوک که در واقع مأمور در واقع سیاست ها یا میز ایران در کاخ سفید اعلام شده، یه آدم فاشیست سر تا پا چطور به اصطلاح به ایران حمله کرد. بعدش عرصبت که صحبت های جیمز جفری که اونم یه فاشیسته که فعلا مأمور در واقع مسائل سوریه یا میز سوریه در وزارت خارجه و در واقع کاخ سفید شده، یه آدم فاشیست دست راستی. و بعد ما میدونیم در کنفرانسی که داشتن عرصبت که مؤسسه درست کرده آقای شلدن ادلسون که من هفته گذشته گفتم ویلسون ادلسون، شلدن ادلسون در حقیقت بنیانگذارش واقعا شلدن ادلسون، قمارخانه‌دار معروف و میلیاردر با ثروت نزدیک به 50 میلیارد دلار، چه کسایی واقعا پشت تمام این سیاست ها به اسم اتحاد علیه ایران اتمی که در اونجا هم جان بولتون سخنرانی کرد. عزیزان باید سخنرانیش رو گوش بکنن که این آدم ضد بشر و صهیونیست چه کینه حیوانی علیه ایران داره. و مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا که اونم دست کمی نداره، ولی بعد از اون یک سلسله اتفاقات دیگه ای افتاده، از جمله خانم هاتسون که در واقع نماینده امریکا در ناتوه. عزیزان ببینن همین پریروزا در اومد در سخنرانی که برای اعضای ناتو میکرد در اومد گفت که به اصطلاح موشک‌های جدیدی که روسیه درست کرده اینا خارج از اون توافق عرصبت که موشک‌های میان برده که بین امریکا و روسیه بوده که یه دروغ بزرگه و ما اینا رو will take them out یعنی نابودشون میکنیم، یعنی حمله اتمی در واقع به روسیه میکنیم. این که مجبور شد اینقدر این زن واقعا حالا نادان اسمشو بذاریم یا فاشیست چنان به اصطلاح لغزش به اصطلاح لفظی کرده که مجبور شد یه مقدار حتی نیویورک تایمز ازش انتقاد بکنه و یه مقدار حرفشو پس بگیره، ولی اون تنها نیست. وزیر کشور امریکا آقای زینکی در اومد گفت که ما نیروی دریاییمون میتونه جلوی کشتی‌های نفتکش روسی رو بگیره، ما باید جلوشو بگیریم. وزیر کشوره در واقع اینا سیاست‌هاشون هر شبت که و ولی از همه واقعا خطرناکتر نطقیه که مایک پنس در همین چند روز پیش در مؤسسه هاتسون، دوباره در همون مؤسسه دستراسی هاتسون، که واقعا متن نطقش هنوز در information clearing house هست، اگه عزیزان تحمل داشته باشن و به این نطق گوش بکنن که چه حمله‌ای به چین میکنه. یعنی در واقع یه مقدار الان سیاست اینها که علیه در درجه اول علیه روسیه بوده، الان برگشته علیه چین. و واقعا یک جنگ اقتصادی که الان ترامپ با چین آغاز کرده، حالا در واقع به نوعی دارن شاخشونه میکشن که یه جنگ واقعی با چین شروع کنن. و ما میدونیم دو تا از کشتی‌هاشون در دریای چین جنوبی تقریبا به فاصله 42 متر از همدیگه یا 42 پا از همدیگه بودن و در نتیجه به حساب امکان برخورد اینا فوق العاده زیاده. میخواستم اینا رو به عزیزان عرض بکنم که در چه جهانی امریکا، من بعدن باید صحبت بکنم برای اینکه اینا مسائل احتیاج و مسائل تئوریک داره، هستن روشنفکرهایی که آره در دهه 90 به ویژه که من اون موقع جوابشون رو دادم، از جمله دوست گرامی آقای سعید رهنما، که آره دیگه اونطوری که لنین در کتاب امپریالیسمش گفته بین قدرت‌های امپریالیستی تضادی وجود نداره، تمام اینها در هم ادغام شدن، تولید شکل خوشه‌ای به خودش گرفته، سرمایه ها معلوم نیست متعلق به چه کشوری هن، دیگه کشوری ندارن، دولتی ندارن، جهان تبدیل به یه دهکده کوچک شده و دیگه صحبت از اینه که تضادهای بین نیروهای امپریالیستی و بین نیروهای اقتصادی مختلف دیگه وجود نداره و از بین رفته و دنیا یک سوپر امپریالیسم به قول کاوچکی به وجود اومده که دنیا در صلح و صفا ادامه خواهد داد. خب حالا نگاه بکنن اینا، امریکا به چه دلیل فقط به چین چنگ و دندان نشون نمیده، به روسیه فقط نشون میده، به ایران، به ترکیه، به هند، به ژاپن، به کره جنوبی، به نزدیکترین دوستانش یعنی کانادا، مکزیک. ببینید چطور اینا رو زیر فشار گذاشت تا هم کانادا آقای ترودو رو و هم مکزیک رو از پا در آورد و قرارداد جدیدی باشون بسته که سرسپردگی کامل امریکا رو هر دوشون پذیرفتن. ژاپن رو به همین ترتیب، ژاپن هم تسلیم شد، کره جنوبی هم تسلیم شد، ولی آیا هند تسلیم میشه؟ روسیه تسلیم میشه؟ چین تسلیم میشه؟ و حالا باید ببینیم ایران آیا تسلیم خواهد شد یا نه. اتفاقا امروز میخوام بحث رو راجع به این قضیه ادامه بدم که چطور ما نیروهای کاملا اجنبی پرستی در همین دولت ایران داریم که میخوان ایران را هم تسلیم بکنن. و حالا باید ببینیم، یعنی میخوام اتفاقا بحثی که راجع به ایران دارم اینه که در دولت روحانی چه کسایی هستن و دنباله چی هن و تاریخ قدرتگیری اینها چی هست. بنابراین حالا که توی اخبار جهان در واقع هستیم، همه اخبار انقدر منفی و بد نیستن، بلکه خبرهای خوب هم هست. یعنی در پشت تمام این وقایع دلم میخواد چند نکته رو به عزیزان عرض بکنم. اینا هدفشون این بود که عراق رو تجزیه بکنن. به صحبت‌های جو بایدن معاون ارشد اوباما عزیزان گوش بکنن و پیتر گالبریت و ارشد زالمه خلیلزاد، همه اینها هدفشون این بود که عراق رو به سه تیکه بکنن: استقلال کردستان، غرب رو بدن به اصطلاح به این تروریست های داعشی، و جنوب رو هم به دست شیعیان. در این مسئله موفق نشدن، نه در استقلال کردستان که به اون رسوایی کشیده شد، و داعش رو هم دولت عراق به کمک ایران شکست دادن، و در نتیجه عراق فعلا مونده یک پارچه، در واقع تمامیت ارضیش فعلا سر جاش مونده، و با تمام توطئه‌هایی که کردن اخیرا بالاخره دولت عراق تشکیل شد، و ما میدونیم که در واقع عادل عبدالمهدی رو بالاخره بعد از اینکه رئیس جمهور در واقع که یک کرد هستش، از زمانی که این ضد بشرا در حقیقت حمله کردن به اونجا، ما میدونیم که رئیس جمهور قرار شده که از خلق کرد، از مردم کردستان باشه، رئیس مجلس سنی باشه و نخست وزیر شیعه باشه. و ما میدونیم بعد از اینکه در ماه می در عراق انتخابات شد، وارد یه دوران بلا تکلیفی شدن، در حقیقت بیشترین رأی و طرفداران مقتدا صدر رو بردن، ولی دچار یک تلاطم شد و اینا بهانه به دست آوردن، و با نفوذی که اخیراً عربستان و امریکا که داره نیروهاش اونجا تقویت میکنه، تونستن علیه ایران واقعا یه جمعی رو بسیج بکنن، و ما میدونیم منجر به این شد که در بصره چطور کنسولگری ایران رو به آتش کشیدن و تمام بهش اداراتی رو که مربوط به ایران. ولی بالاخره برهام صالح در واقع رئیس جمهور معین شد، یه آدم اعتدالی در واقع، و بعدش سخنگوی مجلس که در واقع محمد الحلبوشی، اونم آدمیه که نسبتاً مورد توافق هم امریکاست و هم ایران، فعلا به اصطلاح یه مقدار این اوضاع رو آرام میکنه، و نخست وزیر هم عادل عبدالمهدی که قبلا به اصطلاح چیزای بنابراین عراق رو میخوام عرض بکنم که در پشت این تاریکی ها و برنامه های ضد بشری و ضد انسانی که اینا داشتن، چه اتفاقاتی در روی خاک در اتفاق میفته و در واقعیت اینا نتونستن عراق رو تجزیه بکنن. بعد از اون در واقع حمله جنایتکارانه ای که کردن با کشتار بیش از 1 میلیون انسان و غیره و غیره که چه بر سر عراق بردن، نتونستن. هدفشون این بود، یعنی در واقع هدف اینا این بود که غرب عراق و شرق سوریه که تمام منابع نفتی اونجا، واردش هم استقلال کردستان که اسرائیل و امریکا تسلط کامل برش پیدا بکنه، اصل قضیه تسلط بر منابع نفتیه، در این برنامه شکست خوردن. این عراق در سوریه اینا تا الان شکست خوردن. اینا همینطور که عرض کردم قرار بود در واقع دولت سوریه رو بندازن و داعش به قدرت برسه که بتونن همین برنامه رو که تمام شرق و شمال در واقع سوریه و غرب عراق زیر نفوذ همین تروریست‌ها باشه که زیر نظر CIA و موساد در واقع بتونن کنترل نفت رو هم در سوریه و هم عراق در عراق، نتونستن تا الان. بنابراین اینم یکی از اون، ولی فقط اون تنها نیست. بعد از اینکه امریکا از این قرارداد برجام بیرون رفت، که حالا خودش داستانش که همین دولت روحانی چه ضرباتی واقعا و چه امیدهایی به مردم ایران داد و حالا چه بر سرش اومده، اینا را اگه رسیدیم امروز صحبت میکنم. ولی به هر حال هر چمت که بعد از اینکه از برجام امریکا بیرون رفت و این فشارهای وحشتناک رو بر ایران وارد کرده، اروپایی‌ها تصمیم گرفتن که مقاومت بکنن، و این یه مسئله به نظر من میتونه دورانساز باشه. اگر واقعا اروپایی‌ها اینطوری که قول دادن و در این راه قدم برداشتن، یک سیستم تبادل پولی در برابر سویفت و جدا از سویفت که بانک مرکزش در عرصت که در بلژیکه، ولی امریکا تسلط کامل برش داره و ایران رو بزرگترین ضربتی که بهش زدن از این طریق بود که از این سیستم تبادل پولی بیرونش انداخته بودن. اگر بتونن یک سیستم آلترناتیو به اسم SVP که در واقع یک سیستم آلترناتیو در برابر چیز به وجود بیاره و از خودش یک استخوانی نشون بده اروپا، این یه مسئله دورانساز فوق العاده مهمه. یعنی در واقع آقای ترامپ با این شاخشونه هایی که میکشه فقط علیه این کشورهایی که اسم بردن نیست، علیه اروپاست. که دیروز در واقع وزیر اقتصاد فرانسه در اومد گفت که ما نمیتونیم اینجوری تحمل بکنیم که امریکا به ما بگه که با کی باید رابطه اقتصادی داشته باشیم با کی نداشته باشیم. در واقع زیر سیطره کامله. همینطور که آقای هاش که وزیر خارجه آلمان هم یه همچین صحبتی کرده. ولی حالا باید ببینیم خانم موجرینی کاملا طرف ایران را گرفته و به همین دلیله که امریکا دشمن خونینه خانم موجرینی هستش. در مصاحبه مطبوعاتی که با آقای ظریف داشت گفت ما مصمم هستیم که این سیستم رو برقرار بکنیم و در نتیجه همین مسئله باعث شده که یه مقدار تا جایی که میدونم دلار دوباره افت کرده. بنابراین این ما میدونیم که دادگاه بین المللی لاهه در واقع در همین چهارشنبه گذشته به نفع ایران رأی داد که این خودش باز هم یه شکست دیگه‌ای برای امریکاست از نظر به اصطلاح در واقع ایزوله شدن امریکا. و در نتیجه ما میدونیم قرارداد مودت امیتی که با ایران در زمان شاه بسته بودن آقای پومپئو اون رو هم حذفش کرد. این نشان دهنده واقعا اینا با در واقع نه با ملت ایران عهد مودت نبسته بودن، با رژیم شاه بسته بودن دو سال در واقع بعد از کودتای 28 مرداد. اینا هیچ کدوم از این پیمانهای مودتشون نه تنها قابل اعتماد نیست، بلکه دشمنیشون در واقع با بشریت و با آینده بشریت. چون من هفته گذشته خیلی راجع به خمینی و سیستم در واقع جمهوری اسلامی صحبت کردم که چطور دشمنی با مردم میکنه، ولی دشمن بقایت خطرناکتر که در واقع پشت خمینی، همینا پشت خمینی، همینطور که پشت شاه بودن، همینطور که پشت رضا شاه بودن، اینا دائم همینطور در عرض از 1299 تا به امروز همینطور در عرض 100 سال گذشته به طور جنایتکارانه تجاوز به عنف به کشور ما کردن و با سرنوشت ما بازی کردن. بنابراین در این حال که این خبرهای فوق العاده بد و ناراحت کننده وجود دارن، ولی روی زمین خاکی این امپراتوری در حال افول، پشت تمام اینا این قضیه خوابیده. هر امپراتوری که در حال افول باشه و سروریش رو در حال در معرض خطر ببینه، مثل یک مار زخم خورده همینطور نیش میزنه، همینطور زخم میپاشه و در نتیجه باید، ولی شکست پشت شکست باشه. تا الان از در واقع تجاوز ضد بشری که به عراق کرد و در اونجا گیر کرد، از اون موقع به بعد همینطور شکست، در حالی که رقباش در حال بالا اومدنن، از روسیه گرفته تا چین گرفته تا هند گرفته و سایر کشورهایی که واقعا در حال صعودن و اینا در حال افول و در نتیجه یک دوره فوق العاده خطرناکی رو پشت سر داریم میذاریم که هنوز یک آلترناتیو واقعا منسجم و آلترناتیوی که مردم بتونن کاملا بهش تکیه بکنن در واقع به وجود نیومده، مگر کشورهایی که واقعا مثل چین که در واقع یک اقتصاد میکس یعنی بسیار مختلطه و نه سوسیالیسمه و نه سرمایه‌داری واقعیه، ولی تمام خبرهاش حتی در نیویورک تایمز که چطور نسل جوان چین داره دوباره بر میگرده به مطالعه مارکس و به سوسیالیسم و داره فشار میاره به دولت چین که به طرف سوسیالیسم بره. حتی مقاله مفصلی در نیویورک تایمز راجع به این قضیه بود که واقعا با چه دلهوری این مقاله رو نوشته بودن. بنابراین در این حد من میخواستم دنباله بحث رو راجع به خود ایران بگیرم. اخبار خارجی در آخر بخشی از بخش قابل توجهی از برنامه رو گرفتن، ولی لازم میتونم. هفته گذشته من راجع به در واقع روی کار اومدن خمینی صحبت کردم. به همینطور که عرض کردم خدماتی که خمینی در عرض اون 10 سال اول به امپریالیسم و صهیونیسم کرد شاه نمیتونست بکنه. بعد از درگذشت خمینی ببینیم چه اتفاق میفته، ولی این احتیاج به یک مقدمه داره که اگر رسیدیم وگرنه در جلسات آینده. روی کار اومدن خمینی مقدماتی داشته که اینا به دقت باید تحلیل بشه. همینجوری سر کار نیومد خمینی، همینطور غرب پشتش نگرفت، همینطور دست به این جنایت ها نزد. اینا تاریخچه ای داره که من عرض کردم از سال 1963 1342 خودمون و بعد از جریانات 15 خرداد و اون کشتاری که رژیم شاه از حالا هر که اسمشو بذاریم بلوا، قیام، انقلاب یا هر چی که در جنوب شهر شد و به دنبال اون ما میدونیم خمینی دستگیر میشه و در یکی از خانه های مجلل شمال شهر در واقع اونجا ازش پذیرایی میشه و اونجا نامه‌ای به دولت اون موقع کندی بود می‌نویسه که آره برای مبارزه با کمونیسم و شوروی امریکا باید در ایران نفوذ داشته باشه. فوق العاده این نامه مهمه که من از این نامه اطلاعی نداشتم تا در واقع فکر میکنم بی بی سی اینا رو اخیران بیرون داد، مثلا اسناد و مدارک CIA رو. فوق العاده مهمه که در واقع از اون موقع خمینی چی فکر میکرده. بنابراین این و بعدش ایشون به ترکیه برده میشه و امام یه مسجد میشه که همین امام بعدن تبدیل به امام 13 میشه. توسط کی برای اولین بار؟ حسن فریدون یا حسن روحانی اسم امام میزده روش. در واقع چون امام یه مسجد در ترکیه شده بود که از اونجا فرستادنش به عراق و ایشون در بازار نجف شروع میکنه به سخنرانی، هم تحریک شیعیان علیه دولت عراق و هم تدوین تئوری حکومت اسلامی که بعدن این تبدیل به کتاب حکومت اسلامی میشه. اینا نتیجه نطقهاش و تئوریهاش در بازار نجف هر شبت که ما میدونیم که همینطور شروع میکنه به تحریک شیعیان و ارتش عراق علیه عراق که بعدش دولت عراق ما میدونیم میخواد بیرونش بکنه که حالا یا به درخواست شاه بود یا هرچی که میخواد بره به کویت که کویت راهش نمیده و بعد وزارت خارجه امریکا یا CIA آقای ابراهیم یزدی رو میفرسته به کویت که ایشون رو دوباره برمیگردونه به بغداد و دولت امریکا فشار میذاره رو دولت بغداد که بذاره دوباره به بغداد برگرده و از اونجا آقایان تصمیم میگیرن که ایشون رو ببرن به پاریس در نوفل و شتو و از اونجا به بعد که ما میدونیم سیل خبرنگارای جهان از نیویورک تایمز تا واشنگتن پست تا گاردین تا بی بی سی تا صدای امریکا و و و و دور آقا رو میگیرن و ازش چه امامی میسازن که بیا و ببین که بعدن در واقع مردم چهرهشو در ماه دیدن. همین دستگاه های ارتباط جمعی که الان دارن علیه کشور ما توطئه میکنن از خمینی باید به یاد بیارن مردم چه امامی ساختن. همین نیویورک تایمز، همین بی بی سی و همین صدای امریکا. اون موقع من و تو نبود و سایر داستانه که من صحبتشو کردم. بنابراین این از جهت خارجیه که در واقع در نفل و شتو چی داره میگذره، ولی فقط اون نیست. زمینه های ورود خمینی به ایران میبایست در داخل فراهم میشد و فراهم شد. اینا دیگه تجربه خودمه که در واقع و دوستانی که با من در زندانه هم قصر و هم اوین بودن و از نزدیک شاهد و ناظر بودیم. اینا رو من قبلا چندین بار شاید ولی صد بار و هزار بار باید تکرار بشه که در سال 1354 موقعی که من وارد زندان قصر شدم، از زندان اهواز منو فرستادن به زندان قصر. اونجا با کی من همبند بودم؟ با اونهایی که بهشون میگفتیم قتله منصور، یعنی یک گروه تروریستی که نه تنها نافدایان اسلام بودن، که نه تنها احمد کسروی رو کشتن، بلکه بعداً سوء قصد هم به دکتر حسین فاطمی کردن و تقریباً کشتنش و هم سوء قصد به دکتر مصدق کردن. بعداً علی منصور رو، حالا منصور رو که نخست وزیر بود تا جایی که میدونم، و به زندان افتادن و در زندان هر کدوم 15 سال فکر میکنم یا بعضی هاشون حبس ابد گرفتن، که بنده با اینا در حقیقت هم بند شدم. که آقای حبیب الله عسکرولادی، حاجی انواری، حاجی امانی و حاجی عراقی که در اون اوائل همینطور که عرض کردم تو اینا نکاتیه که فرضاً خود من تجربه کردم و ولی جنبه سیاسی به خودش میگیره و از جمله این که همین حاجی عراقی فرضاً به خاطر اینکه من نوه عاشق جعفر مثلا شوشتری بودم که پذیرایی از من میکرد و برای من، برای اینکه اینا نه تنها در زندان قصر بهترین اتاق آفتابگیر و وسیع رو داشتن و تمام وسایل راحتی رو تو اون اتاق داشتن، بلکه تنها گروهی بودن که مورد لطف پلیس اون زمان بود و بهشون لیوان بلوری داده بودن. به زندان سیاسی، به زندانی به طور کلی هیچ نوع چیز بلوری نمیدن. آشپزخونه خودشون رو داشتن، گوشت مرتب براشون میومد، غذا مرتب براشون میومد و خود حاجی عراقی که یه طباخ معروفی وارد بود براشون غذا درست میکن و غیره و غیره. و در این حال بنده رو دعوت میکنن تو اتاقشون، هندونه برای من نوشکست و غیره و غیره. علت این که این رو میگم، چطور شد که همین حاجی عراقی دو سال بعدش از دست من غذا نمیخورد؟ یعنی به عنوان این که چپان نجستم، قبلش من نجست نبودم، بعدش نجست شدم. اینا نکات سیاسی توش هست. این گروه و آخوندهای دیگه در 1654، در اواخر 54، این گروهی که در زندان قصر بودن ناپدید شدن و ما نمیدونستیم. خود من لااقل نمیدونستم. بعدان معلوم شد که اینا رو سواک برده به بند یک اوین. سواک رو اینا کار کرد. شکنجه‌گرا و تئوریسین‌های از مقام امنیتی سواد گرفته تا عضدی گرفته تا حسین زاده، اینا رو که میگم اسمای مستعار شبکه‌های تاپه که رو اینا کار کردن به مدت یک سال تا سال 1355. در بین اینا کیا بودن؟ هاشمی رفسنجانی و بقیه آخوندا، هر شبکه، ولی هم منتظری، هم لاهوتی، هم طالقانی با اینا بودن. میخوام اینا رو یکی یکی برای نسل جوان ما اینا باید باز بشه که ببینیم بعد از اینکه خمینی وارد میشه فرزن چه بر سر طالقانی میره، چه بر سر منتظری میره، چرا لاهوتی کشته میشه در بین اینا و چرا هاشمی رفسنجانی زنده میمونه. یک سال سواک رو اینا کار کرد. من اون موقع منو منتقل کرد، اون سرهنگ زمانی بود یا بعدش منتقل کردم به عنوان تنبیهی به زندان اوین که من اون موقع با چریکای فدایی بودم. اولش با مجاهدین بودم، بعدش طبقه پایین بند دو منو اووردم و در حقیقت با چریکای فدایی بودم. یه روز ما دیدیم که همین هایی که من باشون در زندان قصر بودم جلو تلویزیونم و دارن به شاه سپاس میگن. خود من با اون ساده انگاریم تعجب کردم و اظهار واقعا تأسف در اینکه اینا 16 سال زندانی کشیده بودن. گفتم فرزن اگه 15 سال داشتم فقط 2 سال دیگه میموندم به این آبروریزی نمیومدن جلو تلویزیون، اومدن جلو تلویزیون. یعنی در واقع میخوام به عزیزان این نکات تاریخی رو، زمینه های ورود خمینی رو به ایران دارم بحث میکنم. راجب نوفل و شتو صحبت کردیم که داستان خمینی چیه و این آدم در نجف داستانش چی بوده، چه ارتباطاتی از طریق ابراهیم یزدی با CIA داشته و چطور پختنش. حالا زمینه های داخلیش به چه شکله. اینا سپاس گفتن به شاه، عذرخواهی کردن، پای شاه رو بوسیدن و اومدن بیرون. حالا عزیزان دقت بکنن، هاشمی رفسنجانی خودش با اینا نرفت. ببینید این آدم، این مارمولک سمی چجوریه. برای اینکه آبروش نره، یعنی با آبرو همراه با طالقانی، همراه با منتظری، همراه با لاهوتی بیرون بیاد. اینا رو فرستاد، این حاجی عراقی و عرشبت حاجی انواری و حاجی امانی و عسکر اولادی رو فرستاد و اونا در واقع سپاس گفتن به شاه و اومدن بیرون. بعدان هم البته آقایان اومدن بیرون. بنابراین هاشمی رفسنجانی خودش رو هیچگاه نمیخواد آلوده بکنه. همینطور که موقعی که گروه مکفارلین و سران CIA و موساد به دعوتش میان، خودش نمیره باشون صحبت بکنه، روحانی رو میفرسته. چرا؟ چون روحانی جز مهرهای درونی اون دولت پنهان، اگر در ایران یه دولت پنهان وجود داره، روحانی یکی از مهرهای اصلیش بوده و هست. اینو هم باید بشناسیم. بنابراین این آقایان میان بیرون. حالا برای آماده کردن هم ورود خمینی و هم قتل عام‌های بعدی اینا چه کار میکنن؟ اینم احتیاج به توضیح داره. در سال 1354 اتفاقاتی میفته در سازمان مجاهدین که این دیگه خیلی از حتی نسل جوان هم باید بدونه و لابد میدونه که یه عده به اسم این که مارکسیست شدن هر شود که اینا اعلام مواضع میکنن و از سازمان جدا میشن، اموال سازمان رو میدوزن و بعدش هم ما میدونیم چه کار میکنن، خونه های تیمی مجاهدین رو در واقع به اصطلاح خالی میکنن و مجید شریف واقفی رو در سر قرار ترور میکنن و دست به جنایت میزنن. در واقع اینایی که اسم خودشون رو مارکسیست گذاشته بودن و چه ضایعاتی و چه ضربتی این اینا به چپ زدن، به نام چپ، به نام مارکسیست، که بعدش اصلاح طلبا و این آقایان چه سوء استفاده ای از این قضیه و همین جناح راست مذهبی توی زندان چه استفاده ای از این قضیه کرد و این رو اومدن بزرگش کردن و از چپها به عنوان یک مشت جنایتکار اسم بردن و مجاهدین رو در این زمان از سه طرف زیر فشار بودن، هم از طرف چپ که خیلی هاشون این تغییر مواضع این به اصطلاح مجاهدین ماشی شده رو در حقیقت رو سهه گذاشتن و در اونجا مجاهدین رو زیر فشار گذاشتن. مجاهدین از طرف ساواک به شدت زیر فشار بود که تو باید از چپ ها به طور کلی به ایمان ایموس جنایتکار اسم ببری، که اون موقع مسعود رجبی حاضر نشد این کار رو بکنه و موسی خیابانی، و از طرف جناح راست مذهبی زیر فشار بودن که یا شما باید اینا رو مطرود و به حساب ایمان جنایتکار ازشون اسم ببری یا ما شما رو طرد میکنیم. و از اون موقع ما میدونیم اختلاف افتاد که در واقع خیلی ها از هر چقدر که مجاهدین جدا شدن و نه تنها جدا شدن بلکه دشمن مجاهدین شدن. این خودش داستان هر چقدر که مفصل و فوق العاده اسف‌انگیزی داره. ولی به هر حال اینا هم ساواک و در پشتش CIA از این کاری که این مجاهدین مارکسیست شده کرده بودند که دشمنی جناح راست اسلامی رو، همین قتله منصور، همین فدایان اسلام که به خون ما همیشه تشنه بودند، ولی این بهانه به دستشون داد و ساواک و CIA با تمام قوا از این قضیه استفاده کردن. اینا رو همینطور که گفتم بردن در بند یک اوین بر پایه همین تغییر مشی مجاهدین، اینا رو خوندن تو گوششون، تمام اونایی رو که مجاهدینی که زه زده بودن، اوناییشون که ساواک دستگیرشون کرد و زه زدن، اووردنشون در بند یک اوین و جلوی اونا در واقع شروع کردن به صاف فحاشی به چپ و این که آره ما جنایتکاریم و غیره و غیره. و خلاصه از این قضیه تغییر مشی مجاهدین اینا استفاده کردن، سپاس به شاه گفتن، اومدن بیرون و در نتیجه علیه چپ و مجاهدین شروع به تبلیغات عظیمی کردن. اینا مقدمات ورود خمینی و کشتار و قتل عام چپ ها و مجاهدین شد، که در واقع افرادی مثل تاجزاده ها و امثال هم از این قضیه استفاده کردن که این دشمنی خونین و ضد بشری رو علیه مجاهدین در حقیقت به کار انداختن و روی در حقیقت قتل عام هم چپ ها و هم مجاهدین صحه گذاشتن، این جنایت بزرگی که خمینی کرده بود. ولی من میخواستم در واقع، بنابراین این مقدماتی بود که خود ما دیگه در بحبوهش بودیم که حالا همین حاجی عراقی بعد از اینکه اینا سپاس گفتن به شاه، بعد اینا رو پخششون کردن در زندانهای مختلف که برن و تبلیغاتشون رو بکنن. از جمله حاجی عراقی رو فرستادن به بند دو طبقه بالا که من با مجاهدین بودم. حاجی عراقی و یک دیگه از همین هیئت مؤتلفه که بعدا هیئت مؤتلفه اسم خودشون رو گذاشتن، گفت ما غذا نمیخوریم مگر این که زندان یا بذاره ما اول غذا برداریم و یا اگه اونا دست دادن به این نه، یعنی از دست من دیگه حاجی عراقی در واقع تو بند دو اوین دیگه غذا نمیخور. خب برای من این سوال بود که چطور یه دفعه ما نجس شدیم. مسئله یه مسئله سیاسی بود. مسئله این بود که به عزیزان در این حال قبل از اینکه اینا رو آزاد بکنن از اینا یک بیانیه گرفتن. این من یادم رفت که اصلا تعیین کننده است که در این بیانیه اینا اعلام کردن که مجاهدین منافقین هستن و چپها کافر هستن. یعنی در واقع ساواک و CIA از اینا مدرک برای قتل عام مجاهدین و چپها گرفت، بعد آزادشون کرد. آقای هاشمی رفسنجانی اومد بیرون و ما میدونیم که چه نقشی داشته. الان حالا احمد منتظری اخیراً همین چند روز پیش یا یکی دو روز پیش در مصاحبه‌ای که کرده نقش هاشمی رفسنجانی رو در فرستادن بمب و TNT به عربستان برای ایجاد اختلاف بین ایران و عربستان داره بیان میکنه، که اینا رو در خاطراتش آقای منتظری، آیت الله منتظری نوشته که این آدم ضد بشر چه کارهایی کرده، قتل‌های زنجیره‌ای، ادامه جنگ در عراق به مدت 6 سال، قتل عام واقعا چپ‌ها و مجاهدین، این آدم ضد بشر چه نقشی داشته. ولی جنبه دیگه هاشمی رفسنجانی رو فرصت نشدم همه اینا رو بخوام، جنبه اقتصادی و اینه که امروز روز ما گرفتار چی هستیم. چون امروز هم قرار بود راجع به اقتصاد ایران و مسئله طلا و مسئله ارز و اینا صحبت بکنم، و اینه که این دنباله های هاشمی رفسنجانی چطور پایگاه امپریالیسم و واقعا ستون پنجم هستن که همین حالا میخوان مردم ایران را از پا در بیارن و در واقع تسلیم بکنن ایران را. بعد از بنابراین هاشمی رفسنجانی در تمام این قتل عام‌ها، در گرفتن اسلحه از اسرائیل، در از دعوت از مأمورین CIA و موساد به ایران نقش داشته و در قتل‌های زنجیره‌ای، حالا آقای اکبر گنجی یه زمانی بسیار عالی جناب سرخپوش رو نوشت، ولی بعدش اصلاح طلبان اینقدر روش فشار گذاشتن که اینو ول کردن و رفتن زیر عبای همین هاشمی رفسنجانی. حالا ببینیم مأموریت من صحبت از خمینی کردم که چه خدماتی به امپریالیسم و صهیونیسم کرد. حالا ببینیم خدمات از اون بالاتر هاشمی رفسنجانی به صهیونیسم و امپریالیسم چی بوده. هاشمی رفسنجانی بعد از درگذشت خمینی میاد و در واقع ما میدونیم اول رئیس مجلس بود، ولی بعدن میاد و در واقع قدرت واقعی در دستش میفته. شما میدونیم تمام مدارکش که بیرون اومده 1368 موقعی که اون مجلس خبرگان لجن و کثافت تشکیل میشه چطور باعث میشه که خامنه ای در واقع ولی فقیه بشه به جای خمینی. هر شود که اینا دیگه مدارکش بیرون اومده. ولی به نظر من این باز من در جایی ندیدم و عزیزان میتونن در واقع اگر بخوان منو به چالش بگیرن، اونطور با سند و مدرک، چون بعضیا در برابر صحبت‌های هفته گذشته من یه مقدار چیزایی نوشتن که من بهشون جواب دادم که واقعا استدلال این که ایران نمیتونست جنگ عراق رو بعد از 2 سال تموم بکنه، جنگ ایران و عراق تقصیر خمینی نبود و غیره و غیره. مأموریت هاشمی رفسنجانی در درجه اول به نظر من وابسته کردن اقتصاد ایران به بازار جهانی و امپریالیسم بود، برای اینکه در دوران جنگ و تا زمانی که آقای موسوی در سر کار بود مشاور اقتصادیش آقای فرشاد مؤمنی بود، دکتر فرشاد مؤمنی. و ما میدونیم با وجود آنکه درآمد نفت 6 تا 8 میلیارد دلار بود، ولی کسی گرسنه نموند مثل امروز روز، کسی به فقر مطلق مثل امروز نرسید. در واقع به خاطر اینکه نیازهای اولیه مردم که اسمشو گذاشتن کوپونی، کمونیستی، سوسیالیستی، عبارت از این بود که ارزاق اولیه و مواد اولیه مورد احتیاج مردم از قوانین بازار جدا شد و در واقع اینا اسمشو گذاشتن کوپونی، یعنی مردم میتونستن مواد اولیهشون رو یا به اصطلاح مواد ضروری اولیهشون رو در واقع به قیمت ارزان، برای اینکه تجار محترم میخواستن که طبق قوانین بازار یعنی اینا رو احتکار بکنن و با قیمت ده برابر به مردم بفروشن تا جیباشون رو پر بکنن، و اگر کسی در برابر این مقاومت بکنه و نذاره، کمونیست، سوسیالیست، واجب القتل. بنابراین هرچه بچه، و ما میدونیم که خمینی هم پشت موسوی رو گرفت، ولی چرا پشتش رو گرفت؟ آیا به خاطر آلترناتیوی در برابر چپ ها نمیخواستش؟ چون آدم فوق العاده زیرک بود از این جهت. ولی به هر حال در تمام این دوران جنگ مردم از خودشون این همه از خود گذشتگی نشون دادن و با این پول نفت بسیار پایین که ما در حال تحریم و در واقع محاصره اقتصادی بودیم، مردم به این فلاکت نیفتادن و مقاومت کردن. این نه برای امپریالیسم و نه برای هاشمی رفسنجانی، اینا قابل قبول نبود. از نظر جهانی اینا در اواخر دهه 1970 هستیم و اوائل 80 و روی کار اومدن آقای ریگان و آغاز سیاست‌های نئولیبرالی در سطح جهانی. دلم میخواد به عزیزان عرض بکنم که مسئله زیر پای شاه رو خالی کردن فقط یکی و دو دلیل نداشت. هارت و پورت های شاه، انباشت سرمایه یه مقدار، قرارداد الجزیره با صدام حسین، همه اینا باعث شده بود که تاریخ مصرف شاه تمام شده بود و میبایست که شاه دیگه نمیتونست چپا رو قتل عام بکنه. چیزی دیگه میبایست، آدم تازه نفس رو میبایست میبایست که هم چپا و مجاهدین رو قتل عام بکنه و هم سیاست های نئولیبرال رو پیاده بکنه. فوق العاده این مهمه، برای اینکه سیاست های اقتصادی زمان شاه نوعی کینزیان بود، یعنی در واقع آموزش خصوصی نشده بود به این شکل، بهداشت خصوصی نشده بود به این شکل و به این روز نیفتاده بود، راه آهن، اتوبوس ها خصوصی نشده، اتوبوس ها بعضی هاست ولی راه آهن یعنی چیزهای اساسی، معادن، کارخانجات بزرگ، صنایع بزرگ. نامی باش شما ببینید موقعی که موسی غنی نژاد یا همین مسعود نیلی راجع به سیاست‌های اقتصادی زمان شاه با چه کینه‌ای بهداشت و طبابت مردم عمومی باشه، دولتی باشه، آموزش دولتی باشه، دانشجوها مجانی برن دانشگاه، ابدا. ببینید چه کینه نشون میدن. ولی به هر حال میخوام این رو عرض بکنم که میبایش اینا با اون قتل عامی که در زندان کردن یه شک و رعب و وحشت در جامعه به وجود بیارن تا بتونن برنامه های خائنانه شون رو پیاده بکنن، که این برنامه خائنانه میبایش به رهبری هاشمی رفسنجانی پیاده می شد. هاشمی رفسنجانی بعد از به قدرت رسیدنش چه چیزایی رو از چه کسایی استفاده می کنه؟ از اونهایی که الان حلقه نیاوران رو تشکیل دادن که من بعضیاشو اسم میبرم: محمد نهاوندیان، محمد باقر نوبخت. عزیزان این اسما رو دقت بکنن که همه اینها در رأس کارهای اقتصادی چه بانک مرکزی که دست نوربخش بود که یکی از همیناش که درگذشت و بعدش هر سبت که بعدش ما میدونیم که سیف میاد و بعد همتی را الان آوردن، ولی تمام اینا رو به این اسما عزیزان دقت بکنن که اینا تمام مشاورین اقتصادی آقای روحانی یعنی نوکه هاشمی رفسنجانی. شما میدونیم هاشمی رفسنجانی دو تا نوکه داشت، یکی خاتمی بود که به قدرتش رسون برای اینکه مردم رو در حقیقت نجات بده، سیستم رو نجات بده، و اینقدر ماها تحت تأثیر قرار گرفتیم و چنین جنبشی در 1376 به وجود آورد که همه ما تحت تأثیرش قرار گرفت، جز ثابت کرد که جز نوچه های هاشمی رفسنجانی بود. ولی از اون مهمتر نوچه دیگرش همین حسن فریدون به نام حسن روحانی بود که در واقع در اون تمام پنهانی ترین لایه های سیستم امنیتی شبکی در واقع رژیم جا داشت. و در نشه همینطور که گفتم موقعی که میخواد با مکفارلین و مأمورین سیا و سی آی ای و برشبه که موساد صحبت بکنه، همین روحانی رو میفرسه. محمد نهاوندیان، محمد باقر نوبخت، مسعود نیلی، عباس آخوندی، بیژن نامدار زنگنه، مسعود کرباسیان، محمد طبیبیان، محمد حسین عادلی، محمود واعظی. عزیزان ببینن همین محمود واعظی اصلاح طلبا پیشنهاد کردن در دولت دوم روحانی که محمد جواد ظریف رو بردارن همین محمود واعظی رو بذارن، که بلا فاصله در واقع سرسپردگیه به اصلاح چیز رو دولت ایران بپذیره، همین محمود واعظی رو. حسین موسویان که ببینید چه پشتی بهش دادن در دانشگاه ارشد که در همین ایالت نیوجرسی، ارشد که محمود سریع القلم که از ابتدا از مشاورین اصلی روحانی بوده و خیلی ها به تقی‌زاده، اینا رو که من اسم میبرم، در ایران یه زمانی ما فراماسیونر داشتی. خصوصیت فراماسیونرها چی بوده؟ عبارت از این بود که وفاداریشون و در واقع سرسپردگیشون به لوژ مربوطهشون بیش از وفاداری به ملت و کشورشون بود، و در نتیجه برای لوژشون که ما میدونیم لوژشون با کجا وابسته بود، به محافل امپریالیستی و در واقع میشود گفت حتی صهیونیستی در کشورهای در درجه اول انگلیس و غیره، اینا در نتیجه جاسوسی میکردن و هر خدمتی که از دستشون برمیومد علیه ملت خودشون انجام میدادن. اینا همون فراماسیونرها هستن، منتها امروز روز دیگه عیب این ریخته، در حقیقت دیگه عیب نداره که چیزی تن به وطن فروشی بده. محمود سریع القلم که ببینید موقعی که میاد در همین شهر لس آنجلس، همین عرصبت که یونیورسیتی آف سادن کالیفرنیا USC، ببینید که پذیرایی ازش میکنن، کلاس درس بهش میدن. عرصبت که آقای موسی غنی‌نژاد که در واقع معلم همه اینهاست و یکی از وطن فروشترین و دشمن اقتصاد ایران همین موسی غنی‌نژاده. سعید لیلاس که یه زمانی با زنده یاد عرشبه که عزت الله صحابی بود، پشت کرد و حالا اومده با اینا دست به یکی کرده. علی طیب نیا که یه مقدار با اینا اختلاف پیدا کرد و بیرونش کردن، و آقای اسحاق جهانگیری که معاون آغاز یکی از وطن فروشترینه، که حالا من فرصت ندارم امروز، میخواستم راجع به اقتصاد ایران که اینا چه بر سر اقتصاد ایران آوردن. یعنی در واقع هاشمی رفسنجانی میاد و هر شبت که دو تا بنیاد به وجود میاره، یکی بنیاد مطالعات استراتژیک که تمام این اصلاح طلبا در واقع همین اکبر گنجی ها و همین هر شبت که سعید حجاریان ها و تاجزاده ها و امثال هم توش تربیت میشن، و با چاپ صدها و هزاران کتاب از دست راستی ترین فردریک فون هایک، میلتون فریدمن، کارل پوپر، عصبت که بغیره بغیره، دست راستی ترین بسیار تئوریسین های غرب، مکس وبر بغیره بغیره. بنابراین یکی بنیاد مطالعات استراتژیکه، ولی از اون مهمتر مؤسسه‌ای به اسم مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که در واقع همون بنیاد نیاوران باشه و آقایان که حلقه نیاوران هستند. ملت ما، نسل جوان ما باید بدونن که خمینی چه کار کرده و بعدش هاشمی رفسنجانی. هاشمی رفسنجانی فقط با اصابانی تمام این قتل عام‌ها و ادامه جنگ نبوده، اقتصاد ایران رو به نابودی کشید. بعد از اینکه اینا اومدن و هاشمی رفسنجانی اقتصاد ایران رو به دست اینها سپرد، دروازه های ایران به روی کالاهای خارجی باز شد، که ما میدونیم در عرض اون 8 سال دوران جنگ صنایع ایران داشت پیش میرفت، اونم صنایع نسبتاً بنیانی مثل قالب ریزی، مثل ریختگری، مثل چیزهای ریز، و تولید کنندگان کوچک و متوسط داشتن رشد میکردن. امپریالیسم میتونه اینو ببینه که ایران از یک کشور غیر مولد و صادر کننده نفت خام تبدیل به یک کشور مولد و صنعتی بشه، مثل ژاپن، مثل چین و غیره و غیره. نمیتونه. و ما چرا مرتب شکست میخوریم؟ چون وطن فروش زیاد داریم. هاشمی رفسنجانی ها و اینایی که اسم بردم، که اینا دشمنان قسم خورده ملت ما. موقعی که من صحبت از دشمن داخلی میکنم، فقط خمینی و آخوندهای آدمخوار نیستن، اینا هم هستن. یعنی در واقع شما یه حکومت دارید به عنوان چماق اینها، به عنوان ساتور اینها روی گردن مردم، که از وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه گرفته تا دستگاه قضاییه و برادران لاریجانی. برادران لاریجانی از کجا اومدن؟ اینا ایرانی ها؟ کی اینا رو میشناسه؟ که اینا ظاهر شدن؟ ایناش که باید بشناسی. و این آقایان مکتب شیکاگو و شیکاگو بویز که اینا سرسپردگیشون به امپریالیسم، نوکریشون به امپریالیسم اصلا کامله، بر خلاف منافع ملی ما و بر خلاف منافع و آینده کشور ما. در نتیجه حالا ببینید، آیا واقعا خامنه ای از این چیزا اطلاع نداره؟ به چه دلیل نذاشت مجلس استیزاهش بکنه و استیزاهش ادامه پیدا بکنه؟ 2-3 روز بعدش اووردش و ازش پذیرایی کرد و گفت ما علیه رئیس جمهور نباید کاری بکنیم. با اون وقت صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنه. این اقتصاد مقاومتیه آقای خامنه ای، این یک اقتصاد وطن فروشانه صد درصد و سر تا پا توسط این شیکاگو بویز اینان که بر اقتصاد ایران. من فرصت نکردم که آقای ما اقتصاد دونای تاپ و وطن دوست داریم که دل برای ملت ما می سوزونن. چرا اینا نمیان؟ چرا خامنه ای نمیذاره این بیفته، این آدم ضد انسان و ضد ایرانی، و آدمایی مثل حسین راغفر بیان، آدمایی مثل دکتر ابراهیم رزاقی بیان، آدمایی مثل فرشاد مؤمنی بیان و اقتصاد ایران رو بگردونن؟ ابراهیم رزاقی 30 سال پیش به این آدم وطن فروش ضد بشر یعنی هاشمی رفسنجانی یک سلسله مقاله در اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشت که ما اقتصادمون رو از اول و از بنیان چطور باید بگردونیم تا به علم و صنعت و تکنولوژی بالا برسیم. مقالات دکتر ابراهیم رزاقی که در شماره های، حالا شماره هاشو من در مقالاتم نوشتم و نقل قول مفصل ازش کردم، در اطلاعات سیاسی اقتصادی هست. ما اقتصاددان وطن دوست نداریم؟ از من میپرسن اقتصاد ملی چیه؟ منظور از اقتصاد ملی چیه؟ خب برید کتابای دکتر فرشاد مؤمنی رو بخونید، دکتر حسین راغفر رو بخونید، چه در یکی از صحبتاش میگه راغفر، ببینید سیاست نئولیبرالی دولت همسو، دولت همسو با اسرائیل است. درباره همسویی برخی سیاست‌های اقتصادی غلط دولت با سیاست‌های خصمانه امریکا و اسرائیل، من هفته گذشته این صحبت‌های دکتر راغفر رو و مقاله مفصلی که دکتر اسماعیل حسین‌زاده امروز می‌خواستم بخونم نرسیدم، که اینا چطور دارن وطن فروشی می‌کنن، می‌خوان مردم ایران رو از طریق این خیانت‌ها و جنایت‌ها از پا در بیارن تا مردم تسلیم بشن. جلوی اینا باید گرفته بشه. بنابراین هفته ای آینده باز راجع به دشمن داخلی من بحثم رو ادامه بدم، چون وقتم تمامه. متاسفانه به اصطلاح امروز من میخواستم یه مقدار زیادی راجع به اقتصاد ایران که اینا چطور طلاهای ایران رو، ذخیره طلا رو برباد دادن، ذخایر ارزی رو برباد دادن، همین اسحاق جهانگیری و امثال هم و این شیکاگو بویز. فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمام عزیزان. عزیزان میدونن برنامه 9 شب تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی و از اون طریق میره به عرشبت به تویتر و بعد میره به تلگرام و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. عزیزان تا یادم نرفته دوباره تکرار بکنم که هفته آینده 13 اکتبر یه صحبتی در گلبانج خواهم داشت، هر شبت که به بعد میره به سایت خودم در mohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.